بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از بهروز نیکزاد.
با سلام. قدرت‌های جهانی روز دوشنبه به منظور گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای ایران در واشنگتن ملاقات خواهند کرد. قرار است در این ملاقات نمایندگان آلمان و 5 عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه در مورد اقدام‌های لازم برای تشویق ایران به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کنند. بر این دیدار طرح قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران بررسی خواهد شد. در همین حال روز دوشنبه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که در حال حاضر در ژاپن به سر می‌برد خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران شد. اسرائیل ایران را تهدیدی علیه خود می‌داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیشتر در هفته جاری هشدار داد تحریم ایران با اقدام‌های متقابلی از سوی جمهوری اسلامی همراه خواهد بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال تحقیق در مورد فعالیت‌های بانک مرکزی ایران است. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال تحقیق در مورد احتمال کمک بانک مرکزی ایران به نهادهای اقتصادی مورد تحریم آمریکا است. بنا به این گزارش، تحقیق وزارت خزانه‌داری آمریکا ممکن است به تحریم بانک مرکزی منجر شود. آمریکا پیش از این برخی از بانک‌های خصوصی ایران را به اتهام کمک به فعالیت‌های تروریستی و یا در رابطه با اتهام تلاش ایران برای دسترسی به تسلیحات اتمی تحریم کرده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه سخنان رئیس جمهوری ایران علیه اسرائیل را غیر قابل پذیرش و غیر متمدنانه خواند. رئیس اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه سخنان محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را زیان‌آور توصیف کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از ابراز سخنان خصومت‌آمیز و تهدید هر کشوری در جامعه جهانی بپرهیزند. یک بمب‌گذاری در جنوب بغداد روز دوشنبه منجر به مرگ دستکم 4 زائر شیعه شد. این حمله پس از بمب‌گذاری انتحاری یک روز پیش روی می‌دهد که ده‌ها نفر در آن کشته شدند. سفارت آمریکا در بغداد با محکوم کردن شدید خشونت علیه زائران نیروهای القاعده را متهم به انجام بمب‌گذاری روز یکشنبه کرده است.
با تشکر از بهروز نیکزاد که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مؤثر بودن اعمال تحریم‌ها برای منزوی کردن ایران از نظر کاخ سفید. حذف چک پول از چرخه اقتصاد کشور ایران و جایگزینی اسکناس‌های درشت‌تر. برگزاری 80مین مراسم جوایز اسکار و نگاهی به برندگان آن. و گزارش های دیگر. سفید میگوید اعمال تحریم های گوناگون و منزوی کردن ایران برای قانع کردن آن کشور به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مؤثر بوده است. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
کاخ سفید بامداد روز دوشنبه گفت اقدام به اعمال تحریم های گوناگون و منزوی کردن ایران مؤثر بوده است. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه 6 اسفند ماه در حالی که به این مطلب اشاره می کرد گفت برای همین است که آمریکا و متحدانش در جامعه بین المللی به دور هم آمدند تا با فشار بر ایران آن کشور را وادارند از خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد تبعیت کند. خانم پرینو در آنچه مربوط به اعمال تحریم‌های مالی است گفت که وزارت خزانه داری آمریکا در این زمینه فعالیت می‌کند تا بتوان تحریم‌ها را بر ایران اعمال کرد. این در حالی است که از یک سوی فرانسه و بریتانیا هفته گذشته متن سومین قطعنامه اعمال تحریم‌ها را علیه ایران به شورای امنیت ارائه کردند و از سوی دیگر سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد گفته است که هیچ توجیه قانونی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود ندارد. پس از آن که روز جمعه گذشته سوم اسفند ماه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در اختیار اعضای هیئت حکام آن آژانس قرار گرفت، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت این گزارش نشان می‌دهد که هر اقدامی را که ایرانی‌ها برای پاک کردن بخشی از آنچه در گذشته انجام دادند بکنند، باز هم با توجه به فعالیت‌هایی که در حال حاضر انجام می‌دهند، پرسش‌ها را درباره فعالیت‌های گذشته‌شان برمی‌انگیزاند و این همان چیزی است که همه ما را نگران می‌کند. نگرانی در این باره که در آینده ایران می‌تواند برنامه گذشته را برای تکمیل تکنولوژی لازم جهت ساختن بمب اتمی شروع کند. گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی حکایت از آن داشت که ایران برنامه تولید سلاح اتمی داشته اما آن را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است.
گزارشی بود از پریشهر فرزام از کاخ سفید. در حالی که کشورهای غربی به دنبال تصویب قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران هستند، در ایران بحث‌ها و اظهار نظرها درباره گزارش محمد البرادعی همچنان نشان از یک ارزیابی مثبت از این گزارش دارد. نیوشا بقراتی این دوگانگی را بررسی می‌کند.
بسته شدن پرونده هسته‌ای در شورای امنیت، جشن هسته‌ای و آیین شکرگزاری پیروزی اتمی یا پرسش‌های بی‌پاسخ، عدم شفافیت برنامه اتمی ایران و قطعنامه سوم تحریمی. سرانجام کدام یک از این دو رویکرد حقیقی و قابل استناد است؟ در ایران تبلیغات در خصوص آنچه پیروزی اتمی خوانده شده ادامه دارد. مقامات جمهوری اسلامی به مردم تبریک میگویند:
من این موفقیت رو و این پیروزی رو که ثمره پایداری ملت ایران در پافشاری بر حقوق خودشون هست به آحاد ملتمون تبریک عرض میکنم.
و سازمان تبلیغات اسلامی فراخوان آیین شکرگزاری همگانی میدهد.
سازمان تبلیغات اسلامی به شکرانه این پیروزی ملی و تاریخی از عموم ملت مؤمن و دینمدار ایران در جای جای میهن اسلامی دعوت می کند تا در وقت ملکوتی فریضه مغرب و عشا با حضور در مساجد جامع شهرها و روستاهای این سرزمین پاک و با برپایی آیین شکرگزاری پیروزی هسته‌ای ملت ایران، پیشانی ارادت و سپاسگزاری بر آستان رحمت خداوند فرود آورند.
آنچه که مسلم است پرونده اتمی تهران در شورای امنیت همچنان باز است و اعضای این شورا طی چند روز آینده تحریم‌های گسترده‌تری را علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهند کرد. اگر آنگونه که مسئولین جمهوری اسلامی می‌گویند همکاری با آژانس کامل بوده، پس دیگر چه نیازی به تحریم‌های بیشتر است؟ سرچشمه نارضایتی شورای امنیت را در کجا باید دنبال کرد؟
پروژه نمک سبز، آزمایش مواد انفجاری قوی، محفظه کلاهک موشک.
به گفته سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، بنابر گزارش محمد البرادعی، اگرچه پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما جمهوری اسلامی هنوز پاسخ لازم به نکات یاد شده را به آژانس ارائه نداده است. مسئله‌ای که همچنان مقاصد برنامه هسته‌ای را در حاله از ابهام نگاه می‌دارد.
خلاصه این گزارش در آخرین جمله‌شه که اظهار می‌کنه که آژانس هنوز در شرایطی نیست که بتونه بگه برنامه ایران برنامه نظامی نیست و به همین دلیل هم به نظر من جایی برای جشن گرفتن هنوز باقی نمونده.
70% منفی، 30% مثبت. این نظر رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه در لندن و تحلیلگر سیاسی است در خصوص گزارش اخیر آژانس درباره ایران.
در مورد تامین خواسته های شورای امنیت گزارش نشون میده که ایران کمترین همکاری به عمل نیاورده. مهمترین خواسته این بخش قطع غنی‌سازی اورانیومه که ایران به جای قطع غنی‌سازی به توسعه این بخش از فعالیت اقدام کرده. در بخش مربوط به رفع ابهام از گذشته برنامه اتمی ایران آقای البرادعی هم در گزارش و هم در توضیحاتی که قبل از انتشار گزارش مطرح کرد اشاره کرد که اگرچه همکاری‌های با ایران موجب رفع ابهام از بخشی از این فعالیت‌ها شده، ولی هنوز نکات ابهام وجود داره و به خصوص اشاره میکنه به یافتن گوشه‌هایی که میتونه به عنوان ابزار سوخت اتمی در یک بمب مورد استفاده قرار بگیره و همینطور طراحی کلاهک موشک قادر به پرتاب سلاح هسته‌ای. بنابراین وقتی نگاه میکنیم این گزارش میبینیم 70% گزارش منفی است.
خارج از چارچوب‌های تبلیغاتی چه غربی و چه داخلی، آنچه در نهایت باقی میماند موضع رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس در گفتگو با رادیو فردا:
متاسفانه رهبران ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نمی کنند. آنها شفافیت لازم را نداشتند، گامی به سوی اعتمادسازی بر نداشتند. آنچه که خواست سازمان انرژی اتمی است، به طور مثال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. متاسفانه رهبران ایران مردم ایران را گمراه می‌کنند وقتی با آنها می‌گویند که همکاری کامل وجود داشته و پرونده بسته شده است. اینجا در وین متاسفانه پرونده هسته‌ای ایران همچنان کاملاً باز خواهد ماند.
و نه تنها در آژانس وین، بلکه در شورای امنیت نیز بررسی پرونده اتمی تهران همچنان ادامه دارد.
نیوشا بقراتی نگاهی داشت به دوگانگی در بازتاب گزارش محمد البرادعی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. محمد قدس الهی مدیر اداره نشر اسکناس بانک مرکزی از حذف تدریجی چک‌پول از چرخه اقتصاد کشور با چاپ اسکناس‌های دورشتر خبر داد. دکتر علی رشیدی اقتصاددان در تهران در گفتگو با رادیو فردا در مورد این اقدام بانک مرکزی میگوید:
این اقدام بانک مرکزی در واقع اعتراف به ناتوانی بانک مرکزی هست در کنترل صدور در واقع چک‌های بانکی. اصولاً در سیستم بانکداری مرکزی بانک‌ها میتونند این چک پول و امثال اینا رو منتشر بکنند، به شرط اینکه معادل اون رو همزمان از جریان به حساب نقدینگی حذف بکنن. در نتیجه تأثیر منفی روی مقدار نقدینگی نداره یا نقدینگی رو مثلا زیاد نمی کنه. ولی در اینجا تعداد زیادی مؤسسه در واقع شبه بانکی به وجود آمده که بانک مرکزی متاسفانه این قدرت رو نداشته که اونها رو تحت کنترل و ضابطه در بیاره. در نتیجه اینها مقدار زیادی به نقدینگی اضافه کردن و مسئله اجرای سیاست پولی رو مختل کردن. این اقدام بانک مرکزی که بیاد حالا اسکناس ها رو دینامینیشنشون رو یا ارقامشون رو ببره بالا، هرگز جای این چک پول و اینا رو نمیگیره. مضافاً این که واحد پول رو بی ارزش میکنه، چون شما در دوران‌های جنگ و بحران هست که اسکناس‌های با ارقام خیلی بالا منتشر می‌شده، در حالی که واقعیت باید این باشه که کوچکترین واحد پول ملی ارزش خودش رو داشته باشه و مردم براش ارزش قائل بشن، و این کار به ضرر در واقع حفظ ارزش پول و به ضرر زیاد شدن فشارهای تورمی خواهد بود. و حالا رئیس کل بانک مرکزی چون باز هم مثل این که نمیتونه در مقابل این مؤسسات پولی غیر بانکی مقاومت بکنه، این رو به عنوان یه راه حل در نظر گرفتن، در حالی که به عقل من این به هیچ وجه راه حل نیست، بلکه سبب بی‌ارزش شدن پول و تشدید فشارها میشه و باز بانک ها هنوز به طرق مختلف این موضوع استفاده میکنن.
آقای دکتر رشیدی، راه حلی که جناب عالی توصیه میکنید چی هست؟
ببینید، مسئله مهم استقلال بانک مرکزی است و قدرت گرفتن بانک مرکزی و خارج شدن بانک مرکزی از تسلط در واقع نهادهایی که مربوط به حکومت هستند، و این 20 و اندی سال روز به روز قدرت بانک مرکزی کمتر و کمتر شده و این مؤسسات مالی غیر بانکی که وابسته به نهادها و ستادها و مراکز قدرت هستند، خودشون نفعشون تا به حال در این بوده که این قدرت بانک مرکزی رو تخریب کنن و یا مسلط باشن بر مقامات تصمیم گیری پولی و اونها رو به کارهای بیراهه بکشونن. راه حلش قدرتگیری بانک مرکزی است، اقتدار بانک مرکزی است که یک مؤسسه پولی و بانکی اصلا نباید جرأت بکنه که خلاف دستورات یا مقررات بانک مرکزی کاری انجام بده. این است که راه حلش استقلال بانک مرکزی است، کارشناسی کردن بانک مرکزی است و قدرت دادن به بانک مرکزی و مقررات تنبیهی بسیار شدید علیه اونهایی که از مقررات پولی و بانکی تخطی میکنن، حتی منحل کردن اونها که متاسفانه سیستم طوری است که همه به هم نون قرض میدن و همه دنبال راه حل های کوتاه مدت و موقتی میگردن و وضع به همین کیفیت در سطح پایین ادامه پیدا میکنه.
دلیل این که در ماه اسفند، شب عید و ایام نوروز مردم در مراجعه به بانک‌ها برای دریافت اسکناس کافی با مشکل روبرو هستند چی آقای دکتر رشیدی؟
خب ببینید، این شب عید معمولاً داد و ستدها بیشتر میشه، مردم خرید میکنن و احتیاج به پول بیشتر و بیشتری دارن و چون از اون طرف هم مکانیزم‌های پرداخت همه نقدی هست، این است که هر مقدارم شما پول وارد سیستم میکنید این پول کم میاد، چاره‌ای هم فعلا وجود نداره. حالا این که بخوان مثلا اسکناس های خیلی بزرگ منتشر بکنن و اینا همه هزینه های داد و ستد رو بالا میبره، در حالی که اگر مثلا مکانیزم کارت های اعتباری کار بکنه مردم همه خریداشون رو مثل همه جای دنیا انجام میدن بدون اینکه اصلا احتیاج به اسکناس و یا این داستان ها نباشن، بلکه بدهکاریشون در پایان ماه خب از حسابشون کم میشه و پول الکترونیکی و غیر و غیره میتونه کاملا این نیازها رو برطرف کنه. ولی خب اینجا هنوز همون روش های پرداخت تاریخی و نقد و اسکناس اینا رواج داره.
حذف چک‌پول از چرخه اقتصاد کشور ایران و جایگزینی اسکناس های دورشتر در گفتگو با علی رشیدی اقتصاددان در تهران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
لی میونگ باک رئیس جمهوری جدید کره جنوبی در اولین بعد از ظهر روزی که رسما کار خود را به عنوان رئیس جمهوری آغاز کرد، مستقیما به امور دیپلماسی پرداخت و به وزیر امور خارجه آمریکا که از سئول بازدید میکند قول داد روابط دو کشور را بهبود بخشد. گزارشی از بهروز نیکزاد.
لی میونگ باک رئیس جمهوری جدید کره جنوبی ساعاتی پس از مراسم تحلیف که روز دوشنبه برگزار شد به امور دیپلماتیک پرداخت و در دیداری با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که از سئول بازدید می‌کند گفت که در انتظار آغازی نو در روابط دو کشور است. آقای لی که با یاری سخنگوی خود سخن می گفت اظهار داشت که روابط آمریکا و کره جنوبی در 5 سال گذشته دارای کاستی هایی بود و حتی به مراحل عجیبی رسید. آقای لی سپس افزود که تحت مدیریت دولت جدید او روابط نزدیکتری بین آمریکا و کره جنوبی برقرار خواهد شد که به برقراری روابط بین دو کره نیز یاری خواهد داد. واشنگتن پس از جنگ جهانی دوم یکی از متحدان اصلی و نزدیک کره جنوبی بوده است و برای جلوگیری از تکرار حمله و اشغالگری کره شمالی در سال 1950 حدود 28 هزار سرباز در کره جنوبی مستقر کرده است. بسیاری از کارشناسان امور منطقه معتقدند که روابط دولت پیشین به رهبری نوموهیون با آمریکا بیشتر به سبب اختلاف نظر در مورد کره شمالی رو به تیرگی گذاشت. آقای لی رئیس جمهوری جدید کره جنوبی قول داده است که در مورد سیاست‌های پرزیدنت نو که در قبال کره شمالی بسیار سخاوتمندانه عمل می‌کرد و کمک‌های اقتصادی قابل توجهی بدون انتقاد از سیاست‌های آن کشور در اختیار آنان قرار می‌داد تجدید نظر کند. خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا ضمن ستایش از سخنرانی آقای لی در مراسم تحلیف گفت که روابط دو کشور طی سالها به سبب اشتراک نظر در مسائل استراتژیک و ارزش‌های مشترک عمیق‌تر شده است. آقای لی همچنین با نخست وزیر ژاپن ملاقات کرد و پس از آن گفته شد که هر دو کشور توافق کردند تا تماس‌های بیشتری در سطوح بالا و با روشی صریح و در محیطی راحت و آرام برقرار شود.
آغاز کار رئیس جمهوری جدید کره جنوبی در گزارشی از بهروز نیکسال.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
یک سازمان خیریه با ایجاد اردوگاهی شبیه اردوگاه‌های پناهندگان در ملبورن قصد دارد مردم استرالیا را با دشواری‌های زندگی پناهجویان آشنا کند. اردوگاه شبیه سازی شده حقایق پناهندگی در یک صحرای مصنوعی احداث شده و با ایستگاه‌های پست بازرسی و میدان مین جاییست شبیه اردوگاه پناهندگان و مهاجرین. تارا عاطفی.
اردوگاه حقایق پناهندگی در ملبورن استرالیا و به ابتکار سازمان خیریه آکسفام برپا شده و شبیه اردوگاه‌هایی است که پناهندگان در آن به سر می‌برند. بازدید کنندگان از این اردوگاه شبیه سازی شده با حقایق زندگی میلیون‌ها پناهنده آشنا می‌شوند. استفانی کازنز مدیر این پروژه می‌گوید:
این صحرا است و اینجا هم یک میدان مین. منظور از ایجاد چنین جایی این است که نشان بدهیم حس بی خانمان بودن چطور است. حسی که موقع فرار کردن از خطرات داریم و اینکه در وضعیتی باشیم که هیچ اطمینانی به آن نداریم. این اردوگاه بر اساس داستان‌های واقعی پناهندگانی که اکنون در استرالیا زندگی می‌کنند ساخته شده.
از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز 675 هزار نفر پناهنده در استرالیا سکونت یافتند. دولت استرالیا سالانه حدود 13 هزار پناهنده می‌پذیرد. نایدل سال 2004 وارد استرالیا شد و اکنون در حال تحصیل در رشته هنر است. نایدل در اتیوپی متولد شده و 15 سال از عمرش را در یکی از اردوگاه‌های پناهندگان در کنیا گذرانده. او میگوید امیدوار است برنامه اردوگاه‌های شبیه سازی شده آکسفام کمک باشد تا جامعه استرالیایی مشکلات زندگی پناهندگان را درک کنند.
وقتی به زندگی که پشت سر گذاشتم فکر میکنم اشک به چشمانم میاد. اکنون در استرالیا هستم و به این فکر میکنم که طی کردن این مسیر باعث شد انسان بهتری باشم.
مطالعات نشان میدهد بسیاری از استرالیایی ها نسبت به پناهندگان و پناهجویان برخوردهای دوگانه دارند. با این وصف گروه های هستند که اوقاتشون را وقف کمک به مهاجرین و پناهندگان میکنند تا زودتر جذب جامعه شده و زندگی جدیدی را آغاز کنند. سازمان‌های خیریه تخمین می‌زنند که در حال حاضر 34 میلیون نفر در سراسر جهان به خاطر جنگ و بحران آواره هستند.
با سازی اردوگاه پناهندگان و مهاجران در ملبورن استرالیا برای آشنایی بیشتر مردم با این زندگی در گزارشی از تارا عاطفی. به گزارش سینمایی توجه فرمایید. 82مین دوره مراسم اسکار که مهمترین جایزه سینمایی آمریکا محسوب می شود، یک شنبه شب در سالن باشکوه کوداک در بلوار هالیوود لس آنجلس برگزار شد. فیروزه خطیبی.
در حالی که معروفترین چهره های سینما از جانی دپ و هاوی باردم، الن پیج و جان تراولتا گرفته تا فی دانوی، جک نیکلسون و میکی رونی، تام هنگس و جورج کلونی در سالن باشکوه کودک هالیوود به تماشا نشسته بودند، 80مین سال برگزاری اهدای جوایز اسکار با مونتاژی از معروفترین صحنه‌های فیلم‌های فراموش نشدنی سینما و بازیگران آنها در حالی که در بولوار معروف هالیوود جابجا می‌شدند به نمایش گذاشته شد. برادران کوئن توانستند سفر چند سال
ارتباط با جهان امروز. رادیو فردا.
ببین چه میکنه، عشق رو ببین چه میکنه، عشق رو ببین چه میکنه، عشق رو ببین چه میکنه. تلخی شعر قربت رو بند کلوچه میکنه، کاسه چوب مرده رو قلب کمون چه میکنه، قصه رو حلوای قزل سخت رو حلوچه میکنه، خونچه ی عطر و شکر رو راهی دوچه میکنه. عشق رو ببین چه میکنه، عشق رو ببین چه میکنه. نه توپ میاره نه تفنگ، نه شیپور نه نقاله، نه قبه داره نه کلا، نه پرچم نه ستاره. چه میکنه، عشق رو ببین چه میکنه، عشق رو ببین چه میکنه، عشق رو ببین چه میکنه. نه توپ میاره نه توفن، نه شیپور نه نقاره، نه قبه داره نه کلا، نه پرچم نه ستاره. دنیا رو خوش میگیره اون، فاتح بی نشونه، شاه زمین با پتیه، نه اسم داره نه خونه، چراغ گل باق دله، نسترن داق دله، صد دفعه از ریشه بزن دوباره قنچه میکنه. عشق رو ببین چه میکنه، عشق رو ببین چه میکنه. نه توفنگ، نه شیپور، نه نقاره، نه قبه داره، نه کلا، نه پرچم، نه ستاره. عشق رو ببین چه میکنه، عشق رو ببین چه میکنه.
بهترین آهنگ های ایرانی و غربی از رادیو فردا.
به تو گفتم زنده هم با نفس خیال چشمان، چشاتم تنها هم گذاشتم، حالا من موندم و عشق و بغض و آه و عکس پاره تو من. بگو گفتم یا نگفتم، بگو گفتم یا نگفتم، مگه به نگفته بودم بی تو روزگار من زیر بطاره، حالا یادگار من بعد سفر کردم به تا تنابه داره، دیگه جون نداره دست